موسیقی در چین به همون نظام هفت نوتی ربط پیدا میکنه، هفت نوت که میگیم دوره می فا سول لا سی هستش.
بله.
ولی در نگاه زیبایی شناسانه و اجراییشون، یعنی این آگاه به اون هفت نوت هستن، ولی در نگاه زیبایی شناسانشون آگاهانه از پنج نوت استفاده میکنن و دو نوت رو حذف میکنن و اون حالتی که ما بهش میگیم نظام پنج درجهی و پنتاتونیک، سیستمی هستش که با کشور فرهنگ چینی در دنیا شهرت پیدا میکنه. اما برگردیم به اون اتفاقی که در حالا قرون وسطا میفته و به خصوص در اون سلسله تانگ، میگن عصر طلایی موسیقی چین، همون عصری هستش در قرون وسطا با همون حدودن قدمت تاریخی، بقایایی از این موسیقی ها، نمایش های عامه پسندی که با رقص و آهنگ و کمدی و عروسک گردانی و اینها بوده تا به امروز هم نگاه میکنیم هست. و نکته شاخص موسیقی شاخصی که امروزه میتونیم بهش رجوع بکنیم اون اپرای چینی هستش که خیلی قبلتر از اینکه در دنیای غرب بس اپرا و اون به اصطلاح داستان موسیقی داستان گرایانه به اصطلاح آوازی شکل بگیره، در چین به وجود میاد. کنفوسیوس فیلسوف چین باستان معتقده که تعلیم و تربیت را باید از شعر و با تأکید بر مراسم‌های آیینی آغاز کنید.
بله.
و با موسیقی خاتمه دهید. در واقع مراسم‌های آیینی در کانون آموزه‌های طرفداران کنفوسیوس و اون تائوئیسم سبب شد که موسیقی کاربرد خیلی پیچیده آیینی پیدا بکنه.
بله.
یعنی نگاه می‌کنیم، خانم رکنی تو برنامه گذاشتم خدمت شما عرض کردم، موسیقی در اون کاربرد آیینیش یک ماندگاری رو تا به امروز داشته. یعنی یکی از جنبه‌هایی که موسیقی رو هم بهش استمرار داده و هم ماندگارش کرده جنبه‌های آیینی هستش و در چین هم همونطور که نگاه می‌کنیم این ماجرا خیلی مهم بوده. بله، در همون دوره سلسله تانگ 10 انجمن مختلف از موسیقیدانان در دربار حضور داشتن که دیوان موسیقی فاخر رو در اون دوران به وجود آورده بودند، دیوان موسیقی های بادی و کوبشی. مراسم پیچیده و پرتشریفاتی برای مانورهای نظامی و قربانی های مذهبی داشتند که این ضیافتنامه ها و این موسیقی های ضیافتی یانیو نام داشت و تو اونجا مهمان ها هم سویت های اجرا می کردن به اسم داکو که حالا شامل رقص هایی بود با 5-6 حرکت، هر کدوم طراحی های مختلفی داشت، حتی سویت های طولانی تری هم بودش با همنوازی مقدس ترین ساز چینی به اسم، یه جور قانون چینی هست به اسم شین اجرا می شد. وقتی بررسی می کنیم می بینیم که انواع اون سنت موسیقایی به نحوی بیرون از دربار هم شکوفا شد و موسیقی درباری به نحوی تأثیر گذاشت روی موسیقی فولکلوریک و بیکلام و حالا اون چیزی که امپراتورها تو اون موقع به خصوص در اون سلسله تانگ نقش داشتن، جمع‌آوری این ملودی ها و این موسیقی ها بودش که به نظر من تأثیرات خیلی زیادی داشت.
بله.
نمیدونم الان فرصت موسیقی
بله
شنیدن داریم.
بله حتما پیشنهادتون رو بفرمایید.
بله، از آلبومی که آقای فاطمی جمع‌آوری کردن به اسم پنج قاره، قطعه شماره 5 رو بشنویم. سولوی یکی از سازهای چینی هستش به اسم سولوی قین که قطعه زیبایی هستش، با هم بشنویم بعد در موردش صحبت می‌کنم.
بله میشنویم. دوستان عزیز، در بخش گفتگوی برنامه نیستان گفتگو می‌کنم با آقای دکتر محمد علی مرعاتی، دکترای اتنو موزیکولوژی موسیقی شناسی اقوام و مدرس دانشکده موسیقی دانشگاه هنر تهران. از مجموعه‌ای که آقای دکتر ساسان فاطمی گردآوری کردن به نام پنج قاره، سولوی یک ساز چینی به نام قین رو می‌شنویم. Thank you. از مجموعی که آقای دکتر ساسان فاطمی گردآوری کردن به نام پنج قاره، سلوی یک ساز چینی به نام قین رو تقدیمتون کردیم. با ادامه بخش گفتگوی برنامه نیستان به اتفاق آقای دکتر محمد علی مراتی، کارشناس برنامه، در خدمت شماییم. آقای دکتر مراتی، راجع به نوع خاص این موسیقی خواهش میکنم مطالبی رو بیان بفرمایید.
بله، همینطور که ابتدای برنامه هم عرض کردم، فواصلی که اجرا میشه اینجا پنج نوتیه از اون هفت نوت متداول حالا موسیقی غرب، موسیقی ایران و نه حالا همه جای دنیا، ولی در یک اجرای زیبایی شناسانهی به نظر میاد که چینی ها دو تا نوت رو حذف کردن از این هفت تا نوت و به پنج تا نوت رسیدن تو اجرا. بعد از طرفی هم این نوتایی که اجرا میشه، اینا نوت درش فواصل نیم پرده نیست، یعنی فواصل به صورت پرده کامله. حالا در رایج ترین شکلش اگه بخوایم اسامی نوتا رو بگیم، مثلا میشه دو، ره، می، سول، لا، در واقع فا و سی حذف شده. این سولفژ چینی وقتی مقایسش میکنیم با اون سولفژ فرانسوی که حالا به سولفژ غربی شهرت داره و هندی، یه هجاهای خاصی هم برای خودش داره که به ترتیب بخوام همین هجاها رو برای سولفژش بگم، میشه گونگ، شنگ، جوه، جه و یو. اینا در واقع اون جایگزین اون اسامی سولفژ فرانسوی هستن، دوره میفاسولاسی بله. که ما میدونیم. البته در سیستم چینی میشن دوره می سول لا، در واقع فا و سی هز میشه. ولی در ادامه بخوام در مورد این تبلور موسیقی در چین باستان بخوام صحبت بکنم، این هستش که بعد از اون دوره طلایی تانگ، امپراتوری تانگ، وقتی حالا آخرین امپراتورش به قتل میرسه، چین دو مرتبه چند پاره میشه و خب عناصر موسیقی حالا اون چیزی که بهش میگفتن تانگ، به خصوص تو سبکای هجایی و موسیقی آیینی و با اون محوریت سنج تداوم پیدا میکنه بعدش، و توسط استادانی که سنت باستان و بلد بودن حفظ میشه. ولی احیای بزرگ فکری رو دو مرتبه در سلسله به اسم سونگ دارن که حدود 960 میلادی تا 1279 هستش، که تو همین دوره یک کتاب 200 جلدی به اسم کتاب یوشو یا کتاب موسیقی منتشر میشه. در واقع کسی هستش به اسم چنگ یانگ که اینو به امپراتور سال 1100 تقدیم میکنه، و خب این کسی که این کارو میکنه به نحوی میتونه بگیم ترانه‌های خیلی زیادی رو میتونه در این امپراتوری بتونه باز حفظ بکنه. و فیلسوفای بعد از ایشون هم حالا نو کنفوسیوس گرایی‌های شکل میگیره که خود اینها هم بنا به اون حکمت کنفوسیوسی که موسیقی رو به عنوان لحظه آخر تربیت و به اصطلاح معنویت میدونه، کتابایی رو، ملودی 12 گانه ای رو از موسیقی باستانی اینها در همون دودمان تانگ، همون سلسله پرآوازه چینی در موسیقی، اینها هم همین سنت رو در واقع تداوم میبخشن، ثبت میکنن، تصنیف ها رو به اصطلاح دستبندی میکنن. شعر کلاسیک چینی، وقتی میگیم کلاسیک خانم رو که منظور اون بخشی از فرهنگ هستش که در شعر هستش که به نظام قدرت و به زبان رسمی متصله. حالا در موسیقی ایرانی هم اون بخشی که حالا به عنوان موسیقی رسمیه به زبان فارسی هم متصله، همین موسیقی دستگاهی رو ما میتونیم موسیقی کلاسیک بنامیم.
بله.
در چین یواش یواش اون سویت ها، اون قطعاتی که کوتاه بودن، با سویت های بلندتری در موسیقی عامه پسند و مردمی آغشته میشن و ممزوج میشن. قالب های آوازی خاصی به وجود میاد در همون چین باستان. همنوازی تبل و فلوت و کف زدن باز از چیزهای خیلی مهمیه که در باستان چین خیلی به اصطلاح شکل میگیره. به نحوی وقتی تاریخش رو نگاه میکنیم، مثلا یک کتابی هستش به اسم دینگ شئین فا که شیوه کوک کردن سازهای زهی رو درش معرفی کرده، همین شرحی بر در باب کوک کردن ساز شین یا شین قانون چینی نوشته و ملودیاشو خیلی جالبه با شیوه نوت نویسی به نام گونگ چوا، یعنی خیلی اینا قبل‌تر از این هستش که در دنیای دیگر در فرهنگ‌های دیگه در واقع نوت آوان نویسی شکل بگیره، اینجا در این کتاب موسیقیشون رو به اصطلاح آوانگاری میکردن. و همینجور که نگاه میکنیم و بررسی میکنیم میبینیم این سنت آوازخانی بر اجرای ساز تنها بیشتر میچربه و حالا تا اون حمله مغولا که 1215 به چین حمله میکنن در واقع اتفاقاتی به وجود میاد و البته از منظر موسیقی افتی نداره. آخه مغولا زمانی که به ایران حمله میکنن خراسان رو تقریبا میتونیم بگیم قتل عام میکنن و خراسان رو هیچی ازش از انسان در تاریخ ثبت شده باقی نذاشتن و البته اون فرهنگ غنی خراسان از منظر پرده شناسی و اینها منتقل میشه به سمت غرب. ولی در حمله مغولا به چین جالب ارکسترهای آینی خیلی باشکوه تری به وجود میاد. حتی خیلی جالبه که در اون دوره اجراهای 150 تا نوازنده و اون ارکسترهای خیلی مجلل شکل میگیره که حالا بعدها یواش یواش در اون اپرای چینی که حالا منظور نظر ما هم هست که به عنوان سرآمد موسیقی چین هست رو یواش یواش شاهدش هستیم.
بله، تشکر میکنم از توضیحاتتون. میخواییم موسیقی بشنویم، پیشنهادتون رو بفرمایید.
بله، جا داره که حالا چون از اپرای چینی هم صحبت کردیم، از سازهایی که در این اپرا هست یه نمونه‌ای داریم که از ساز ارهو هست، همین ساز آرشه‌ای، و به اضافه سازی به اسم شنگ که در واقع یکی از قطعات درباری رو اجرا میکنن رو با هم بشنویم.
بله، میشنویم. بله، از سازهایی که در اپرای چینی استفاده میشه قطعه‌ای رو تقدیمتون کردیم با توضیحاتی که آقای دکتر مراتی قبل از اینکه این قطعه رو بشنویم تقدیمتون کردن. آقای دکتر مراتی، در خدمت شما این برای ادامه صحبتاتون راجع به موسیقی در چین.
بله، بس به اینجا رسیدش که این سازها در یک شرایطی اجرا میشدن در بخصوص از دوره حکومت تانگ این نوع موسیقی شکل گرفت که به صورت اپرا البته اجرا بشه، یعنی شعرگونه که البته ما نمونهشو نداشتیم امشب و سازاش شنیدیم، ولی خیلی جالبه که در همون حکومت سلسله تانگ یه جمعیت حدود 2000 نفر می اومدن که این اپرا رو ببینن.
بله.
و خب این در تاریخ نکته خیلی مهمی هست. حالا خود این اجرای اپرا به این شکل بودش که قسمت مختلفی داشت، نمایش های چند قسمتی داشت که این نمایش ها به وسیله آواز پیم گرفته می شد، مثل همین چیزی که در اپرای غربی هست. البته اینا رو باید برعکس بگیم، تو تاریخ خانم روکن یه اتفاقی افتاده، این چیزی که متأخر هست شده سند برای چیزهای گذشته، در صورتی که خب خیلی قبلتر از این که در اروپا اصلا اپرا معنی پیدا بکنه این اجرا در چین باستان وجود داشته و جالبه همون فرهنگ رو و همون سبک و استایل رو تا امروز هم نگه داشتن. حتی یه قسمتای از این اپرای چینی هستش که کمدی میشه، حالت رقصگونه داره، سرگرمیای داره، که این نمایش موزیکالی که مضامین خیلی پیچیده و پرجزئیات اسطوره های چینی رو در واقع نشون میداده به نحوی باعث می شد که خود حکومت چین هم یواش یواش نگران می شد به دلیل اون گزش هایی که در همون به اصطلاح کمدیا به وجود می اومد. حتی بعضی از اجراها تو همون دوره ها ممنوع می شد و ثبت شده تو تاریخ، بعضی از اجراها حتی به مرگ تهدید می شدن اگر دو مرتبه اجرا بکنن. ولی عموما اپرای چینی صدها واریاسیون، صدها نوع دیگرش اجرا شد، به خصوص اون قالب مسلطی که ما ازش بخوایم نام ببریم، اون قرنای 16 تا 18 است به اسم کنشی که در جنوب هند به خصوص ادامه پیدا میکنه از این اپرای چینی و نوعی به اون چیزی هم که ما میشناسیم از اپرای چینی و تا به امروز هم مونده همین اپرای در واقع قرن 18 کنشی هستش که سازهای خیلی زیادی هم درش هست. همین سازی که الان شنیدیم با ساز ارهو
بله.
همین کمانچه چینی هستش به اسم شنگ، یه ساز مثل ارگ دهانی بهش میگیم، خیلی ساز جالبه که چند تا لوله عمودی داره و به وسیله همه اینها به وسیله یه دهانی کنترل میشن و با انگوش گذاری خود نوازنده یه صدای هارمونی از لوله های صوتی مثل ارگ ایجاد میشه که حالا نمیتونیم به واضح بگیم که آیا این ساز بعدها در ارگ های کلیسایی به عنوان یه الگوی در سازهای بادی چیز به اصطلاح شکل میگیره، ولی خالی از این تردید هم نیست.
بله.
که چنین اتفاقی میفته.
بله، تشکر میکنم آقای دکتر مرآتی از حضورتون در بخش گفتگوی برنامه نیستان و از مطالبی که بیان کردید. به پایان بخش گفتگوی برنامه میرسیم. در این بخش گفتگو کردم با آقای دکتر محمد علی مرآتی، دکترای اتنو موزیکولوژی موسیقی شناسی اقوام و مدرس دانشکده موسیقی دانشگاه هنر تهران. آقای دکتر، من همینجا با شما خداحافظی میکنم.
شب شما بخیر.
خدا نگهدارتون.
نغمه نوا نیستان در رادیو فرهنگ.
شما شنونده نیستان هستید.
در بخش پایانی برنامه نیستان همراه میشیم با استاد کیوان ساکت و موسیقی از ایده تا اجرا رو میشنویم.
درود و مهر و تقدیم احترام به همه نازنین هموطنان گرامی و شیفتگان و علاقمندان به هنر و فرهنگ و خونیای ایرانی. این گنجینه مهر و هنر. در اینجا در ادامه برنامه پیشین برای آشنا شدن شنوندگان و عزیزان با دستگاه زیبای شور و وابسته های اون مثل دشتی و گوشه های دیگر مانند عشاق بداهی در شور برای شما در نظر گرفتیم که از عشاق آغاز می‌گردد و سپس با نواختن بیدگانی به شور و دشتی پرده‌گردانی می‌کنیم. آنچه شنیدید بداهی در شور و دشتی بر پایه گوشه های اشاق بیدگانی و گوشه های دیگر شور مانند ملا نیازی بود.
راویان اخبار و ناقلان آثار و توتیان شکر شکن شیرین گفتار چنین نقل کردند که در شهر اطلاعیه بس مهم و قیمتی نقل مجلس گشته که از شنیدنش همگان انگشت حیرت به دهان گرفتند و آن اطلاعیه و خبر از این قرار است که در شهر فرش قیمت فرش ارزان شد. بله درست شنیدید، اطلاعیه مهم شهر فرش اینه: فرش ارزان شد. پس عجله کنید و خودتونو به یکی از شعب شهر فرش برسونید. شعبه مرکزی کیلومتر 5 جاده مخصوص روبروی تهران سر. شهر فرش.
دوستان و شنوندگان ارجمند، داریم میرسیم به ساعت 23 و توجهتون رو جلب میکنیم برنامه هزاره ادب پارسی.
هزاره ادب پارسی در بازشناسی تاریخ شکوهمند ادبیات ایران.